ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. چین میگوید در محل غرق شدن سانچی لکه‌های عظیم نفت پدیدار شده است. سخنرانی کم سابقه محمود عباس مبنی بر پایان روند صلح با واکنش منفی رهبران اسرائیلی روبرو شد. و گروه خودروسازی PSA پژو سیتروئن میگوید فروش محصولاتش در خاورمیانه 54.5% رشد داشته است. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جا که هستید. دولت چین میگوید بعد از گذشت یک روز از غرق شدن نفتکش ایرانی سانچی در دریای چین شرقی، لکه‌های عظیم نفت بر سطح آب پدیدار شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، اداره امور اقیانوس چین اعلام کرد لکه‌هایی که از غروب دوشنبه در اطراف محل غرق شدن سانچی پدیدار شدند بسیار بزرگتر از روز یکشنبه اند. این آلودگی نفتی ممکن است آسیب‌های محیط زیستی در پی داشته باشد. نفتکش سانچی بعد از اینکه یک هفته در آتش سوخت، روز یکشنبه به کلی غرق شد. همه 32 سرنشین این نفتکش، شامل 30 ایرانی و 2 بنگلادشی، کشته شدند. اداره امور اقیانوس چین میگوید طول یکی از لکه‌های نفتی 15 کیلومتر و دیگری 18 کیلومتر است. هنوز علت تصادف نفتکش سانچی و یک کشتی باری چینی که به غرق شدن کشتی ایرانی منجر شد روشن نشده است. اظهارات کم سابقه محمود عباس مبنی بر اینکه روند صلح به پایان رسیده و اسرائیل مقصر این موضوع است، با واکنش منفی رهبران اسرائیلی روبرو شد. به گزارش آسوشیتد پرس، آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، گفت آقای عباس هوش و حواسش را از دست داده و تصمیم گرفته است به جای صلح با اسرائیل و آمریکا درگیر شود. نفتالی بنت، وزیر آموزش و از طرفداران شهرک‌سازی در مناطق فلسطینی، هم سخنرانی آقای عباس را پرده آخر فعالیت‌های این رهبر سیاسی توصیف کرد. همچنین بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که در سفر هند به سر می‌برد، گفت آقای عباس صورتکش را کنار گذاشته و چهره واقعی خودش را نشان داده است. محمود عباس، رهبر 82 ساله فلسطینی، بعد از 13 سال رهبری تشکیلات خودگردان، روز دوشنبه در یک سخنرانی 2.5 ساعت به تندی علیه آمریکا، اسرائیل، بریتانیا و برخی رهبران عرب انتقادهایی مطرح کرد. او خطاب به رهبران عربی گفت بروید به جهنم. آقای عباس همچنین گفت که در دوران میانجیگری آمریکا در مذاکرات صلح به پایان رسیده است. گروه خودروسازی PSA پژو سیتروئن روز سه‌شنبه اعلام کرد که در سال گذشته میلادی به دلیل افزایش فعالیت‌های این گروه در کشور ایران، فروش محصولاتش در خاورمیانه 54.5% رشد داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه‌ای که این گروه خودروسازی منتشر کرده آمده است، فروش محصولاتش در خاورمیانه به 592,000 دستگاه خودرو رسیده است. این شرکت خودروسازی فرانسوی تولید کننده خودروهای پژو، سیتروئن و اوپل است. در بیانیه شرکت PSA آمده است فروش محصولاتش در سراسر جهان هم 15.4% افزایش داشته است. با این حال، چنان که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، این شرکت در مقایسه با رقیب دیرینش یعنی رنو، کماکان در رده دوم از نظر فروش جهانی محصولات قرار دارد. بر اساس بیانیه روز سه‌شنبه، افزایش فروش محصولات PSA تنها برای خودروهای پژو رخ داده و همزمان فروش خودروهای سیتروئن رو به کاهش است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در پاسخ به آستان قدس رضوی نوشت شرکت‌های وابسته به این نهاد باید مانند شرکت‌های بخش خصوصی به دولت مالیات بدهند. پیشتر آستان قدس در پاسخ به انتقادهای این نماینده مجلس اعلام کرده بود که شرکت‌های وابسته به این نهاد مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند. مالیات تکلیفی بخشی از درآمد اشخاص و کارکنان شرکت هاست که معمولاً از حقوق کسر و به اداره مالیات پرداخت می شود. اما آقای مطهری در جوابیه‌ای که روز سه‌شنبه در روزنامه شرق منتشر کرده توضیح داده که شرکت های وابسته به آستان قدس مالیات بر درآمد یا سود شرکت را پرداخت نمی کنند. به نوشته آقای مطهری در این زمینه ظاهراً حکمی حکومتی وجود دارد که موجب شده شرکت های وابسته به آستان قدس از امتیازی ویژه بر خوردار شوند و در نتیجه توان رقابت از بخش خصوصی سلب شده است. ساعت 2:05 است در ایران. همراه رادیو فردا هستید، شنونده مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان بودید. اما به سراغ گزارش های این بخش خبری تحلیلی بریم. حدود 10 روز پس از فروکش کردن اعتراض ها در بیش از 100 شهر ایران، هنوز آمار رسمی دقیقی از شمار بازداشت شدگان و کسانی که در جریان این اعتراضات کشته شدند ارائه نشده. جزئیات بیشتری بشنوید در مورد آخرین تحولات در مورد کشته شدگان و دستگیر شدگان از جواد کوروشی.
به رغم خبرهای مبنی بر رد تقاضای نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین، علی مطهری نایب رئیس مجلس روز دوشنبه در گفتگو با تابناک گفت هیئت رئیسه پیگیر موضوع است و قرار است تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در هیئت رئیسه مجلس بررسی شود. روز یکشنبه محمود صادقی نماینده تهران از منتفی شدن بازدید نمایندگان از اوین خبر داده بود و گفته بود که دست کم تا پایان این هفته امکان بازدید وجود ندارد. روز یکشنبه هم 40 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس تقاضا کردند هیئتی مستقل برای بررسی و تحقیق علت درگذشت 2 تن از بازداشت شدگان در زندان تعیین شود. با گذشت حدود 10 روز پس از فروکش کردن تجمع‌های اعتراضی در بیش از 100 شهر ایران، مقام‌های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی هنوز دقیقاً اعلام نکردند که چه شماری از معترضین به نظام جمهوری اسلامی بازداشت، چه شماری در درگیری‌ها در خیابان‌ها و چه کسانی در زندان‌ها کشته شدند و یا آنطور که زندانبانان می‌گویند خودکشی کردند. هادی قائمی از کمپین بین المللی حقوق بشر در نیویورک به رادیو فردا میگوید 2 دلیل باعث عدم ارائه آمارهای دقیق بازداشت شدگان و کشته شدگان است.
من فکر میکنم 2 دلیل داره. یکی این هستش که کلن مقامات حکومتی در سخنان عمومی خود میخواستن ابعاد این اعتراضات رو خیلی کوچکتر از اونی که در واقع بوده نشون بدن و برای مثال تلاش کردن که کل معترضین رو در سراسر کشور فولاده کوچک نشون بدن، ولی وقتی که اصرار شد که تعداد بازداشت شدگان رو اعلام بکنن، این تعداد در حقیقت آخرین اخبار حداقل 4,000 نفر بوده، نشون میده که تعداد معترضین هم در سراسر کشور خیلی فراتر از اینها هست. دلیل دومش این هست که نهادهایی که در سرکوب این اعتراضات شرکت داشتن نهادهای موازی و مختلفی هستند، از نیروهای انتظامی و نیروهای محلی کلانتری گرفته تا نیروهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و بسیج، و به نظر میرسه که هیچ گونه مرکزی وجود نداره که این نیروها رو کنترل بکنه و هر کدوم از این نهادها برای خودشون تونستن معترضین و دستگیر کنند و حتی در بازداشتگاه هایی که ما نمیدونیم کجا هستن نگه دارد. در حقیقت یک نوع هرج و مرج در نیروهای نهادهای مختلف رو نشون میده که در زیر هیچ مرکزی مثل وزارت کشور یا به طور متعارف در کشورهای دیگه که یک نهاد میتونه بازداشتگاه ها رو کنترل کنه وجود نداره و ما به طور بسیار وسیع میبینیم که نهادهای مختلف این سرکوب رو انجام دادن و بازداشت ها رو انجام دادن.
روز یکشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت در حال حاضر حدود 455 نفر در بازداشت هستند، در حالی که فرماندار سنندج از کشته شدن سارو قهرمانی جوان 21 ساله در جریان درگیری مسلحانه خبر داده بود. آرش امام جمعه خبرنگار آژانس خبری مکریان در سقز روز یکشنبه به رادیو فردا گفت این جوان چند روز بود که ناپدید شده بود.
روز 13 در اعتراضات سنندج سارو بازداشت میشه و از اون به بعد تا روز 22 از سارو هیچ اطلاعاتی در اختیار خانواده‌اش گذاشته نمیشه. روز 22 از تلفنی که به خونه سارو از طرف ماموران اطلاعات گرفته میشه به مادر سارو میگن که جسد سارو در سردخونه هستش و برای تحویلش اقدام کنند. وقتی که سردخانه میرن جسد سارو رو تحویل میگیرن، مادر سارو در مورد این جریان با خبرنگارا گفته که روی بدن سارو نشانه‌هایی از شکنجه و کبودی هستش و بوده.
سخنگوی قوه قضاییه روز شنبه بیشتر بر معتاد بودن و یا دانشجو نبودن کشته شدگان در زندان‌های اوین و عراق تاکید داشت تا توضیح علت دقیق مرگ آنها، در حالی که به گفته مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران در پاریس،
آقای محسن اژه‌ای ادعا کرد که اینا معتاد بودن بدون اینکه گفته بشه که مگر معتاد حقوق شهروندی نداره و حتی اگر اعتیاد داره یا حتی اگر دانشجو نیست به چه دلیلی و تحت چه شرایطی تن به خودکشی میده.
اعتراضات در ایران روز 7 دی از مشهد شروع و به سرعت به بیش از 100 شهر ایران کشیده شد. شعارهای این اعتراضات در ساعات اولیه از شعار علیه گرانی و بیکاری به شعارهای سیاسی مانند ملت گدایی میکند، آقا خدایی میکند، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن و رضا شاه روحت شاد تغییر پیدا کرد.
آخرین تحولات در مورد دستگیر شدگان و کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران رو شنیدید از جواد کوروشی. دولت آمریکا روز جمعه گذشته چند شخص حقیقی و حقوقی از جمله صادق لاریجانی و چند نهاد وابسته به سپاه پاسداران رو به دلیل نقض حقوق بشر یا نقش اونها در برنامه موشکی وارد فهرست تحریم‌های خود کرد. آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه این تحریم‌ها رو افتخار خوند و گفت که دولت آمریکا و خصوصاً شخص ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شأنی ندارند که تحریم‌هاشون برای امثال او به لحاظ شخصی اهمیتی داشته باشه. همکارم آزاده اثری درباره این صحبت‌ها با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه گفتگو کرده.
افتخاری که آقای آملی لاریجانی به تحریم میکنه، به تحریم خودش و کلن تحقیر میکنه و تخفیف میده مسئله رو، ریشه هاش برمیگرده به چالشی که در سیاست کشور وجود داره و دو دیدگاهی که یه دیدگاه بیشتر به توسعه اقتصادی فکر میکنه، در نتیجه تحریم ها براش مهمه، و دیدگاهی که عمدتا دشمن ستیزه، میخواهد با غرب، با صهیونیسم، با آمریکا و با قدرت های منطقه‌ای که زورون میتونه درگیر بشه. البته آقای لاریجانی فرد استراتژیکی نیست، سیاستگزار نیست، او تکرار میکنه سخنانی رو که از بیت قدرت صادر میشه. اما اون چه که مفقوده در سخنان آقای لاریجانی وضعیت اقتصادی مردمه. ایشون ترامپ رو تحقیر میکنه و تحریم ها رو هم تحقیر میکنه، ولی اولا نمیگه چرا این تحریم ها مطرح شده و ایشون نقشش در قوه قضاییه چیه. دوم اینکه اساسا این نوع تحریم ها چه تأثیری بر زندگی مردم محروم ایران میگذاره. یعنی ترامپ با هر ماهیت و هویتی که داره و قابل بحثه، اما تا همینجا به نتیجه‌ای که میخواهد از برخورد با برجام برسه رسیده. یعنی اون ریسک سرمایه گذاری در ایران رو با همین قبض و بست ها بالا برده، وقتی که حتی رئیس قوه قضاییه کشور که بایستی فرضاً اگه یه سرمایه گذار خارجی در این کشور دچار مشکل شد یه پای قضیه باشه، اون رو تحت تحریم بین المللی قرار میده. چقدر ساختار سیاسی اقتصادی و امنیت یک کشور برای سرمایه گذاری به خطر میندازه و به نتیجه میرسه.
شما اشاره کردید که آقای لاریجانی به این نگاه نمی کنه که این تحریم ها چه تأثیری بر زندگی مردم ایران داره، اما آیا میشه گفت از دید آقای لاریجانی این تحریم ها نمیتونسته اونقدر تأثیری بر فعالیت قوه قضاییه بگذاره که باعث بشه که محدودیت هایی برای رئیس این قوه به وجود بیاد، و به همین دلیل آقای لاریجانی این مسئله رو تقریبا علی‌السویه میدونه و میگه که اصلا اهمیتی نداره و اتفاقا باید بهش افتخار کرد؟
ببینید، آقای لاریجانی توضیح کننده است. کسانی که تولید کننده این گفتار هستن منافع شخصیشون و ذهنیاتشون رو به منافع ملی و به سرنوشت آحاد ملت ایران ترجیح میدن. درسته آقای لاریجانی نمیخواد مثل آقای شاهرودی ظاهرن با از کشور بیرون بذاره تا مخاطرات شخصی برای خودشون پیش بیاد. بنابراین وقتی در داخل کشور ایشون در میان انبوهی از محافظان نگهداری میشه و به لحاظ اقتصادی هم تأمین هست، بنابراین میتونه خط و نشان بکشه برای بس کل جهان و افتخار بکنه بر این تحریم. و درسته که خوب این تحریم زیانی شخصی به ایشون نمیزنه، اما این بی‌توجهی به زندگی مردم شاید یکی از ریشه های عصبانیت، یأس و اعتراضی است که بخش قابل توجهی از اقشار کم درآمد رو ناراضی کرده و بعضی از اونها رو به خیابون کشونده، به عصیان کشونده و به اعتراض کشونده. این هست که ما اساسا صدایی از این اعتراض و اثری از این اعتراض و اثری از اساسا آمار و ارقام